بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و آله المعصومین. توفیقی هست حقیقتاً برای بنده که تو این مجتمع تولیدی عظیم که از افتخارات کشور هستش، خدمت شما بزرگواران یه چند دقیقه در رتبا یک تعهد، یک عهد که هممون این عهد رو بستیم، بدانیم یا ندانیم، همه ماها یه عهدی بستیم. در رتبا همین عهدی که بستیم یه چند کلمه خدمت شما عرض بکنم. عهدی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام فرمود اگر به این عهد شیعیان ما پایبند باشن ما میاییم. این عهد رو میخوام یه چند دقیقه بازش بکنیم که چی هستش. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر ایشون در جلد 5 بهارالانوار حدود 70 روایت نقل کرده که تمام شیعیان عهدی با امامشون دارن. کجا؟ در عالمی قبل از عالم دنیا به نام عالم میثاق، عالم عهد، گاهی موقع بهش گفته میشه عالم زر. 70 روایت که از این 70 روایت تعداد بسیاریش از جهت سند هیچ خدشه ای نداره، کاملا صحیح و سند هستش. تو این روایات ما اهل بیت مطرح کردن که خداوند متعال در عالم میثاق علاوه بر عهد بندگی یک عهد دیگری رو هم مطرح کرد، عهد ولایت. همه زیر بار اون عهد نرفتن، بعضی اون عهد رو بستن، اختیاری بود، بعضی اون عهد رو نبستن. اونایی که اونجا عهد رو بستن تو این عالم شیعه شدن. شیعیان کسانی هستن که اون عهد رو اونجا بستن. این همونی هستش که حافظ رضوان خدا برش میگه از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها به خاطر اون عهده. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این همون عهدی هستش که حاجی عبدالله انصاری یه تعبیر زیبایی داره تو الهی نامش، میگه خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول. همه از آخر کار میترسن که آقا باید بخیر بشن یا نشن، من از اول میترسم که چه کردم اونجا، اونجا چه کردم. این همون عهدی هستش که شما تو دعای عهدی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی 40 صبح برش مداومت داشته باشه از یاران مهدی ماست، من تقاضا میکنم این تعبیر رو دقت بفرمایید. امام صادق فرمود اگر کسی 40 صبح دعای عهد رو بخونه، بخونه نه فقط لغله، و پای اون عهد وایسه، پای اون عهد وایسه، از یاران مهدی ماست، و اگر از دنیا بره قبل از ظهور، هنگام ظهور او رو بر میگردونن. مسئله رجعت که از اعتقادات ما شیعیانه. مرحوم علامه مجلسی ایشون فرمودن اگر اصول دین و مذهب به جای 5 تا 6 تا بود، من 6مش رو رجعت قرار میدادم. این از اموری هستش که ما اعتقاد داریم که بر میگردن از مؤمنین هنگام ظهور. وقت این دعای عهدی که امام صادق این توصیه رو به ما کرده، شما ببینید تو دعای عهد با امام زمان علیه السلام صبح به صبح عهد نمیبندید. تعبیر رو دقت بفرمایید، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتو من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدایا من امروز صبح و تا هر وقتی تو دنیا زنده هستم با امامم تجدید عهد و بیعت میکنم، نه عهد میبندم، تجدید میکنم، یعنی عهدو جای دیگه بستم، اینجا تکرار میکنم یادم نره. اجددو لهو فی سبیحت یومی هازا. این خیلی نکته. پس منم که عهد ما جای دیگه بستیم و واقعا هم همینه دیگه، واقعا هم همینه. منتها نکته بسیار مهم و تمام حرف بنده تو این عرایزم که خدمت شما هستم این هستش، اون عهدی که با حضرت بستیم آیا صرفا عهد ولایت، عهد محبت، عهد ولایتی که با حضرت بستیم آیا صرفا این هستش که ما محبت امام زمان رو داشته باشیم، حضرت رو دوست داشته باشیم، اهل بیت رو دوست داشته باشیم؟ همین دوست داشتن آیا معناش همون پایبند بودن به عهد همینه؟ جواب این هستش که نه. این نیست. در این حال که محبت اهل بیت رو داشتن کیمیاست، سرمایه است که اگه از الان تا صبح قیامت سر به سجده شکر بگذاریم باز جا داره این نعمت رو. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من فقیرم. امام فرمود که نه تو فقیر نیستی. گفت فقیرم دیگه، نون برای زن بچه‌م ندارم ببرم. امام فرمود نه تو فقیر نیستی. به تعبیر خودمونی گفت آقا دیگه فقر که دیگه شاخ و دم نداره، فقیرم دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود من ازت یک سوالی میکنم. این سوال رو امام صادق از همه ماها میکنه، چی جواب میدی؟ امام صادق فرمود من ازت یک سوال میکنم، حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدن با گنجای زیرزمینیش، محبت ما اهل بیت رو ازت بگیرن، حاضری؟ کی حاضره؟ اون طرف گفت آقا نه حاضر نیستم. امام فرمود پس ببین تو خیلی ثروتمندی، ثروتی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمی کنی، قدرشو بدون، قدرشو بدون. این محبت واقعا بسیار ارزشمنده، بزرگترین ثروتی است که به ما داده شده. بعد خود امام صادق فرمود میدونی کی قدرشو میفهمی؟ اون طرف گفت آقا کی؟ امام صادق فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا، با دست خود حضرت اشاره کرد به گلو، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من چه مذهبی داشتم. من چند وقت پیش، چند سال پیش بود، یکی از فامیل های نزدیک خود بنده پیرزن بسیار با صفا و بیشیل پیلهی بود، خیلی ساده بود. این موقع مردنش بود، تو بستر احتضار من کنارش نشسته بودم، سوره یاسین میخوندم، سوره صافات میخوندم، تلقینش میکردم، همین کارهایی که بالاخره کنار بستر محتضر آدم باید انجام بده، من این کارها رو میکردم. یه مرتبه این گلوش گرفت، حالت خفگی بهش دست داد، شاید یه چیزی بیشتر از یه دقیقه که اصلا رنگش عوض شد. من دیگه گفتم تمام شد دیگه، از دنیا رو اینجوری. بعد از حدود شاید یک دقیقه تا نفسش اومد بالا، تا نفس اومد بالا گفت یا فاطمه زهرا. باز بعد از چند لحظه این گلو گرفت نفس، حالت خفگی، باز شاید به اندازه یه دقیقه نفس اومد بالا، تا اومد بالا گفت یا فاطمه زهرا. اون موقع این حدیث امام صادق برای من روشن شد که وقتی جانت برسه به اینجا میگه خوش به حال من. ما هستیم که تا یه مشکلی پیش میاد یا صاحب الزمان، یا ابوالفضل، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، دیگران ندارن، ما داریم، خوش به حال ما. اما در این حال که این محبت کیمیاست، فوق العاده ارزشمنده، اون عهد ما با امام فقط این نیست، یه چیز دیگه است، یه چیزی باز فراتر از محبته، و اون این که اهل بیت علیهم السلام طرح و برنامه زندگی و سرپرستی زندگی ما رو به عهده داشته باشن، ولایت و سرپرستی زندگی ما و طرح و برنامه‌اش با اونا باشه. اون چی که اون میپسنده بگم چشم، اون چی که اون نمیپسنده بگم چشم، تو زندگی ما وارد بشن. به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزن، یه استادی بود میگفت از دور سلام دادن به اهل بیت خوبه ولی خیلی هنر نیست، هنر این که اهل بیت وارد زندگی ما بشن. بعد خود ایشون این خاطره رو نقل میکرد، خاطره قشنگی، میگفت من اول انقلاب تو دانشگاه فردوسی مشهد درس بخوندم، یه رفیق توده‌ای داشتم، کمونیست بود، که خیلی هم با بچه مسلمان همون اوائل بحث میکردن. میگفت ما یه مرتبه از درب دانشگاه فردوسی اومدیم با این رفیق توده ایمون بحث میکردیم راجع به خدا، من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست، تو پیاده رو همجور میومدیم، بحثمون هم گل انداخته بود، ما هرچی دلیل میآوردیم و قبول نمیکرد، تا رسیدیم به چهارراه شهدا که از دور گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام پیداست و همه معمولا یه سلام میدن، هم من هم این رفیق توده این وقتی رسیدیم السلام علی یا علی ابن موسی رضا، بعد بحثمون رو ادامه دادیم، من گفتم خدا هست و میگفت خدا نیست. خب حالا این سلام چه فایده ای داره؟ سلامی که طبق عادت از دور میده اصلا خدای امام رضا رو قبول نداره، اصلا امام رضا وارد زندگیش نشده، فقط هم از دور یه سلامی میده. دست اون کسی رو باید بوسید که اگه الان امام رضا وارد زندگیش بشه، اگه الان امیرالمومنین بیاد تو خونش، اگه الان امام زمان بیاد تو کسب و کارش، فوری بلند نشه یه چیزایی رو پنهان بکنه، چون خجالت میکشه دیگه. امام زمان میگه فلانی تو که رفیق ما، این تو خونه چیکار میکنه، این تو کسب و کارت چیکار میکنه، این تو زندگی چیکار میکنه، این مال ولایت ما نیست، این طرح و برنامه مال ما اهل بیت نیست، مال دشمن ما اهل بیت. این تو کار تو چی کار میکنه؟ عهدی که با اماممون داشتیم اینه که اونا وارد زندگیمون بشن، اونا وارد زندگیمون بشن. و اینجاست که مقدار کار سخت میشه. به حمدالله شیعه به قدری رشد کرده که تو مسائل فردی بر عهدش با امامش وایساده، این رشد رو کرده. اما هنوز تو مسائل اجتماعی انقدر رشد نکرده بدون تعارف. تو مسائل فردیمون ببینید، مثلا وضو گرفتنمون طبق اون چیزیست که اهل بیت به ما گفتن اینجوری وضو بگیرید. خب مذهبای دیگری هم هستن که جورای دیگه وضو میگیرن، درسته؟ نماز خوندنمون طبق همون چیزیست که اهل بیت به ما گفتن. مذاهب دیگری هستن که جور دیگه نماز میخونن. ببینید این مسائل فردی طبق همون طرح و برنامه پیش رفتی. اما وقتی میام تو مسائل اجتماعی، من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، الان بازار ما همون جوری داره میچرخه که اهل بیت میخوان؟ الان هنر ما به طور عام، هنر ما همون جوریست که اهل بیت میخوان؟ آموزش و تحصیلات ما تو مراکز آموزشی و علمی همون جوریست که اهل بیت میخوان؟ مدیریت های ما همون جوریست که اهل بیت میخوان؟ ببینید وقتی میاد تو روابط ما، روابط خانوادگی ما با خانواده ما همون جوریست که اهل بیت میخوان؟ ببینید آدم وقتی میاد تو مسائل اجتماعی میبینه که اینجا مقدار کم آورده و اتفاقا سختی کار همینجا هاست. اینجاست که اگر امام زمان تو اون نامه‌ای که به شیخ مفید نوشت فرمود ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلغانا، اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بده وفادار بودن به اون عهدشون، اما یک دله همشون به صورت جمعی تو کارهای اجتماعیشون تو همین مناسبات اجتماعی اگر وفادار بودن به عهد ما، ما می اومدیم. امام زمان غیبتش تحمیلیه، غیبت امام زمان اختیاری نیست، خودش انتخاب نکرده که بره غایب بشه. برای چی فیضش رو دریغ بکنه؟ برای چی دست لطفش نیاد دو سر شیعش؟ خودش غیبت رو انتخاب نکرده، غیبت بر او تحمیل شده. به تعبیری که یه مقداری همچین گزنده تره، من عرض بکنم یه مقدار گزنده تره این تعبیر، به تعبیری امام زمان زندانی شده و این زندانی شدنش دست ما هست خودش نرفته تو زندان، خودش تو حبس نرفته، دست ماست. واقعا تو حبس اون بزرگوار که ظلم ها رو تو طول تاریخ داره میبینه، من و شما یه ظلم رو خبر پیدا کنیم شب خواب نداری، یه ظلم رو خبر پیدا کنیم. یادتون هست اون موقعی که بچه های لبنانی رو، حالا بالا خودمون هم بود زمان جنگمون، اما حالا زمان جنگ رو چون گذشته شاید یادمون رفته باشه، همین جنگ 33 روزه لبنان، یادتون هست وقتی بمبارون میکردن بچه 3-4 ساله رو از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، تو دهنش پر از خاک بود، خفه شده بود و دست و پاش افتاده بود، له بود تو دست پدرش. بعضی از کسانی که عاطفی بودن، به خصوص مثلا بعضی از مادران، وقتی این صحنه رو دیدن چه بسا شب خواب نداشتن. این هنوز یه ظلم کوچولوئه، حضرت تو تمام تاریخ تمام ظلما رو میبینه، اونم اون دل رعوف. ببینید چی میکشه از این غیبت، از این زندانی بودن. اما خب برش تحمیل شده. دست خود ماست. تو اجتماع، تو کارامون، تو لحظه لحظه زندگیمون آدم پایبند به اون عهد باشه. و هنر همینجاست. یکی از دوستان بنده سنی ازش گذشته، هیئتی هم هست، آدم خوبی هم هست، یه موقع به من میگفتش که حاج آقا تو بازار فعلی دروغ نگی کارت را نمیفته، اگه بخوای خیلی راست بگی و اهل صداقت باشی و آسه بری آسه بیای کلا میذارن سرت تا کمر. اینجا باید بالاخره تو کاسبی گاهی موقع دروغ آدم بگی. من بهش گفتم فلانی میدونی معنای حرفت چیه؟ معنای این حرفت از تو توقع نبود، تو که هیئتی هستی، معنای این حرفت اینه که یا امیرالمومنین این کرکره ولایت رو بکش پایین، تعطیلش کن. تو اجتماع عملی نیست، نمیشه طبق ولایت شما عمل کرد، باید طبق ولایت ابلیس عمل کرد. دروغ گفت، سر همدیگه کلاه گذاشت، از زیر کار در رفت، تو اجتماع باید طبق ولایت ابلیس عمل کرد، نه ولایت شما. این حرفت اینه. آخه تو چرا این حرفو میزنی؟ تو که اهل بیتی هستی چرا این حرفو میزنی؟ مگه ولایت امیرالمومنین مال قارنشیناست؟ مگه ولایت امیرالمومنین مال اون کسانی است که تو اجتماع نیستن؟ ولایت امیرالمومنین مال کسی است تو هر جا تو بهبوهه کارهای اجتماعی هم هست طبق همون طرح و برنامه باید عمل بکنه و شدنیست. و شدنیست. البته عرض کردم سخته، ولی همینه. سختیش هم دلیلش اینه که آدم باید پا رو خودش بگذاره، بگه هرچی شما میگید چشم. خب این سخته دیگه. آدم به دل خودش رفتار نکنه، آدم خیلی چیزا رو میخواد به دل خودش رفتار بکنه. یا عارف گفت تا خدا رسیدن دو قدم بیشتر نیست. دو قدم، یه قدم پا رو آدم بذاره رو خودش، قدم دوم به خدا رسیده. یا عارف دیگری اینو شنید گفت اوه چقدر راه رو طولانی کرده، تا خدا رسیدن دو قدم نیست، یه قدمه. همون که آدم پا رو بذاره رو خودش و منیت‌هاش. هر چی دلم بخواد شیعه نداره، هر چی امامم بخواد داره. خب این کار سختیه، یه قدمه، اما همین یه قدم رو هر کسی بر نمی‌داره. کار سختیست، ولی اگر ما این راه رو رفتیم، اگر اونجایی که هیچ چشمی ما رو نمی‌بینه بدونیم یه چشم داره ما رو می‌بینه، اگر اونجایی که ولو تنهای تنها هستیم بدونیم که امام ما ناظر بر ماست، حالا قطع نظر از خدای ما که امام ما ناظر بر ماست که رو عهدم وایستادم یا وای نستادم، اگر این رو عملی بکنیم همونایی رو هستیم که امام میخواد، یاران امام زمان علیه السلام درست میشه و جامعه ولایی آماده میشه برای آمدن حضرت. من آخر جلسه است یه چیزی خدمتتون عرض میکنم، بحثمو تمام میکنم، عذرم میخوام از همتون. این چیزی که میخوام خدمتتون نقل بکنم، من یادمه روز ولادت امام رضا علیه السلام من تو حرم امام رضا بودم، یه جلسه بسیار معظمی بود، یه دعای ندبه سراسری بود، من این رو اونجا نقل کردم. اجازه میخوام تو این جلسه با صفای شما نقل کنم، بحثمو تمام بکنم. اینو که میخوام خدمتتون میگم یکی از علمای مشهد نقل میکرد از قول یه راننده کامیون حدود 40 سال پیش، یعنی قبل از انقلاب. این راننده کامیون میگه من بار زده بودم به مقصدی که از شهرهای دور از مشهد رفتم بیرون، یه چیزی حدود 100 کیلومتر رفتم از مشهد تو جاده بودم، هوا فوق العاده سرد بود، زمستان سرد، برف می اومد، فقط برف هم نبود کولاک بود، یعنی طوفان میزد این برف رو میریخت تو جاده و اصلا جوری به شدت برف می اومد که گویی برف پاک کنا دیگه کفاف نمیداد. من زدم کنار، خب جاده رو دیگه نمیتونستم ببینم، زدم کنار که یه مقدار کمتر بشه شدت برف بتونم برم. منتها ماشین رو روشن نگه داشتم که تو همون اتاقه که ماشین تو گرماش بتونم بمونم. میگه یه چند لحظه که گذشت ماشین یه پتوپتی کرد و خاموش شد. دیدم اون بلایی که نباید به سرم بیاد اومد، پریدم پایین، کاپوت رو زدم بالا. خب بلد بودم از جهت فنی، میدونستم چیکار باید بکنم، هر جاییشو که احتمال میدادم ور رفتم، هی میومدم استارت میزدم میدم روشن نمیشه. دیدم بیچاره شدم، ماشینی هم دیگه تردد نمیکرد که کمک بخوام. باز رفتم تو اتاقه که ماشین نشستم ببینم حالا تا چی میشه. دو سه ساعت گذشت، دیدم فوق‌العاده سرما به من فشار آورده، دیگه خاموشم شده بود. گفتم تا زندگی پاشو یه کاری بکن. دو مرتبه پریدم پایین، کاپوتو زدم بالا، ور رفتم، هر چی استارت می‌زدم بیان روشن نمیشه. اومدم تو اتاقه که ماشین نشستم که حالا دیگه سردتر از بیرون شاید شده بود، فقط برف نمی اومد. نشستم یه چند دقیقه که نشستم دیدم انگار داره خوابم میبره، میفهمیدم خواب نیست، دارم از حال میرم و میدونستم از حال برم تموم کار. یواش یواش هم طرف غروب داشت میشد که تو تاریکی میخوردم، صورت زن و بچه‌م جلو چشمم می اومد، حس میکردم آخرین بار است که دیدمشون، دیگه تموم شد. یه مرتبه صحبت یک واعظی اومد به ذهنم، به خاطرم اومد که گفت اگر بیچاره شدید بگید یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی. این دوتا جمله رو تو ذهن داشته باشی. با بیچارگی گفتم یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی، آقا به فریادم برس، مددی کن. یواش یواش یه وسوسه هایی اومد تو ذهنم که ای بابا توسل کردی به کسی که اصلا خبری ازش نیست، اصلا نیست. فهمیدم وسوسه های شیطونی که این آخر عمری اومده ایمان ما رو هم بگیره. این وسوسه ها اومد به سراغم، خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم چون اهل نماز درست حسابی نبودم. یکی در میون نمازمو میخوندم، یک، و دوم اهل یک معصیتی بودم، لذا خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم. اما چون حس میکردم آخر کاره، تو دلم گفتم خدایا اگر یک بار دیگه من زن و بچه‌مو ببینم از این مخمصه نجات پیدا کنم، با تو عهد میبندم نمازامو اول وقت بخونم، اون معصیتی رو هم که عادت بهش دارم ترک بکنم. اینو تو دلم گفتم. میگه خدا رو شاهد میگیرم چند لحظه بیشتر نگذشت، دیدم تو برف یه نفر داره میاد آچار تو دستشه. اول خیال کردم اونم شوفری هستش که ماشینش خراب شده، به خاطر اینکه آچار تو دستش بود. اومد نزدیک ماشین من که شد، یه مقدار شیشه رو کشیدم پایین، پایینم نرفته، میگم شیشه رو کشیدم پایین ببینم چی میگه. سلام به من کرد، من جواب سلامش دادم. گفتش که چیزی شده؟ مفصل بهش گفتم که چی شده. گفت مسئله نیست، من یه دستی میزنم به ماشین، بهت گفتم استارت بزن بزن. دیدم رفت کاپوتو زد بالا، من ندیدم که جایی از موتور رو درست بکنه، فقط همون دستش خورد به ماشین، گفت بزن. استارت زدم، دیدم روشن شد. تو دلم اومد که چه فایده با این ماشین و با این هوا، دو قدم اون طرفتر باز خراب میشه. تا این اومد تو ذهنم به من گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونت. من گفتم که آفرین، هنر به خرج دادی، من خودم از جهت فنی واردم به ماشین، چی کار کردی؟ عیبش چی بود؟ گفت هرچی بود گذشت. گفتم خب بریم ماشین شما رو کمک بدیم را بندازیم. گفت نه، احتیاج به کمک تو ندارم، من پول تو جیبم زیاد بود. گفتم هر چقدر پولش میشه بهت میدم. گفت ممنون، به پول شما احتیاجی ندارم. گفتم آخه این که نمیشه که، نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری، این که نامردی ما اینجا راحت بکنی. یه لبخندی زد، گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ حالا او پایین وایساده بود تو برف، من تو اتاقک بودم. گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ گفتم راننده مرد وقتی بهش یه خدمتی میکنن تلافی میکنه، اما شوفر نامرد وقتی یه احسانی بهش میکنن بی تفاوت، این خیالش نیست، رد کارشو میگیره میره. من نمیگم خیلی مردم، ولی نامردم نیستم. او با همون لبخندش گفت اگه میخوای به ما کمک بکنی به اون عهدت عمل کن، به اون عهدت عمل کن. گفتم کدوم عهد؟ گفت همون عهدی که نمازات اول وقت بخونی و اون معصیت رو ترک بکنی. یه مرتبه پیش خود اول وقت بخونی و اون معصیت رو ترک بکنی. یه مرتبه پیش خودم گفتم خدای این عهدو که من با تو دلم بستم کسی خبر نداشتی. فهمیدم که همونی که صداش زده بودم کنار او هستم. خیلی خجالت کشیدم که او پایین وایساده، من تو اتاقک، اصلا درم باز نکردم برم، همش هم تو برف وایساده بود، با لبخند با من حرف میزد. خواستم در رو باز کنم بیفتم به دستش حلالیت به طلبم، چند ثانیه بیشتر نگذشت، باز کردم دیدم نیست، جاپاشم رو برف ها ندیدم. سوار ماشینی که او روشن کرده بود شدم، تو جاده میرفتم. ولی مگه عشق اجازه میداد که دیگه جاده رو ببینم؟ مگه عشق اجازه؟ یا صاحب الزمان، یعنی شما خریدار ما شدی؟ گفت مجره بده، مجره بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا، مثل که آقا ما رو پسندید. میگه وقتی رسیدم به اون شهری که بارو خالی کردم، رفتم خونه، زن و بچه رو جمع کردم، گفتم خانم از این به بعد زندگی ما یه جور دیگه است، نمازا اول وقت، با آدم های لاوبالی هم رفت آمد نمی کنی، حجابت هم شما قرص محکم نگه داشته باش. خانم اگه میتونی با من زندگی بکنی، از این به بعد زندگی من اینجوریه، اگرم نمیتونی تو رو به خیر و ما رو به سلامت. خانومم گفت ما از خدامونه اینجوری زندگی بکنیم، تو تا حالا اینجوری نبودی، ما نبودی، ما از خدامونه. و از اون به بعد زندگی من به برکت مولان و این عهدی که با او بسته بودم و پاش وایسادم یه جور دیگری شد. یا صاحب زمان، تو رو قسمت میدیم ما رو کمک بده استقامت داشته باشیم بر اون عهدی که با شما داریم. من فقط یه اشاره میکنم و یه توسلی و از همه تون معذرت میخوام. نمیدونه آدم از کجا بگه، تو عاشورا صحنه های سوزناک خیلی پیش اومد، خیلی تونم شنیدید. اون صحنه‌ای پیش اومد که امام حسین بالین برادرش رسید، بان الانکسار فی وجه الحسین، اصلا صورت ابو عبدالله در هم شکسته شد، خیلی سخت. اون لحظه‌ای که جلس علی التراب و بکا بکاءً عالیاً کنار جوانش که انقدر ضربه بهش زده بودن علی اکبرش، خیلی سخت بود وقتی نشست. اما یه صحنه‌ای بود که خیلی سوزوند همه اهل بیت رو، طوری که خود امام حسین بعد از شهادتش تو خواب دخترش اومد به دخترش گفت دخترم به شیعیان ما برسون، لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان ینظرونی. شیعیان ما کاش که روز عاشورا بودید میدیدید که من چجوری برای این طفل خودم یه مقدار آب خواستم کسی بهش نداد. لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش منو نگاه میکردی. کیف استسقی لطفلی، آب خواستم برای بچم، فابوا ان یرحمونی، رحم به او هم نکردن. این صحنه خیلی سوزناک بود. همه تون شنیدید مختار وقتی قیام کرد قاتلین کربلا رو میکشت، خبر به امام سجاد رسید که مختار داره قاتلین پدرتون رو ازشون انتقام میگیره. امام سجاد فرمود هرمله هنوز زنده است، هرمله هنوز زنده. معلوم که خیلی سوزون دل اینها رو. اون نانجیب پس فطرت تو کربلا سه تا تیر انداخت، تک تیر انداز بود تو لشکر دشمن، هر سه تا تیرش به قلب پیغمبر نشست. یه تیرش اون تیری بود که به سینه مطهر امام حسین خورد و از پشت کشید و دیگه نتونست رو اسب بنشینه، افتاد. این یه تیر بود. یه تیر دومش اون موقعی بود که برادرزاده امام حسین عبدالله ابن حسن خودش رو بدن عمو انداخته بود تو گودال قتلگاه. اون وقت عمر سعد گفتش که بزن، وقتی این تیر رو زد آنچنان زد که گویی عبدالله ابن حسن رو به امام حسین دوخت. اینم تیر دومش بود. تیر سومش هم اون موقعی بود که ابو عبدالله داشت این طفل معصوم رو میبوسید، این بچه شیش ماهه رو داشت هنوز میبوسید تا آخرین خداحافظی رو باهاش بکنه. بعضی هم نقل کردن که رو دست بلند کرده بود گفته بود آبی به این بدید، برای اتمام حجت امام حسین این کار رو کرد. یه مرتبه دید این طفل داره تو دستش پروبال میزنه، ابو عبدالله موند، متحیر موند تو مقاتل بره. امام حسین چند لحظه متحیر موند که چیکار بکنه. امانتی بهش دادن، این امانت رو چجوری برگردونه به مادرش؟ امام حسین کریم بود، وقتی کسی چیزی ازش میخواست حتما انجام میداد. حالا مادر این بچه گفته برو آب بهش بده، امام حسین چجوری این امانت رو برگردونه؟ متحیر موند. یه مرتبه خطابی رسید، دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، حسین ما او رو رهاش بکن، شیردهنده‌ای در بهشت او رو تحویل گرفته، خیال تو راحت بشه. خدای تو رو قسمت میدیم به خون گلوی کم علی اصغر ابو عبدالله که این خون گلو به زمین نرسید. یعنی ابو عبدالله دستش گرفت زیر گلوی او، وقتی خون تو مشتش ریخت پاشید به آسمون. در روایت داره یک قطرش هم پایین نیومد. اینا حجت حسینیست که در عرش باید محفوظ بمونه. خدا تو رو قسمت بدیم به خون گلوی او فرج مولان امام زمان تجلی بفرما، ما را از سربازان و یاورانش قرار بده. به محمد و آل محمد. خدای ما را بر عهدمون با حضرت استقام پایدار بگردان. به محمد و آل محمد. امام راحلمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.